رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میده. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید.
خسته باشید آقای دکتر.
خشمم، بفرمایید.
من در مورد خیانت همسرم به من میخواستم با شما درد دل کنم.
بفرمایید. شما چند سال ازدواج کردید عزیز؟
آقای دکتر، من 30 سال ازدواج کردم. حاصل ازدواجم یه پسر و دوتا دختر هستن. پسر اولم الان 27 سالشه. تازگی هم ازدواج موفق کرده ماشاءالله، ولی دخترم هم یکیش 24 سالشه، یکیش هم 14 سالشه. من احساس میکردم همسرم اون موقع 3 سال پشت سر هم برای من خواستگار بودن، احساس میکردم منو دوست دارن. بعد 30 سال تازگی تو تلگرام دیدم مشکوک، کارشون مشکوکه. بعد دیدم با خانومی که فامیلشونه قبل ازدواجش با من با اون احتمالا ارتباط داشته، یا یعنی که دوستش داشته، الان با اون در ارتباطه، می نویسه دوستت دارم و فلان و بعد 30 سال از یادم نرفتی و زندگی ما دوست ندارم و خانوادم فدای تو و خانمم و فلان و هیچ. آقای دوستو به هم ریختم، نمیدونم چی کار کنم، تکلیفم چی باشه.
شما به من بفرمید هر دو چند سالتونه؟
الان من 8 دی 44 رو تموم کردم، ایشون نزدیک 14 سال با من فاصله سنی دارن. بعد از 14 سالگی خواستگارم بودن، 16 سال تمام عقد کردم، بعد نذاشتم من دانشگاه برم، دیپلممو گرفتم بعد عقدم، همونجور دیگه نشستم بچه داری و زندگی. احساس میکردم فرد خوشبختیم چون 3 تا بچه موفق و اینا دارم، ولی نمیدونستم بعد 30 سال همسرم با من این کارو بکنن.
حالا چند روزه مطمئنید که این اتفاق افتاده؟ یعنی واقعا
کاملا ایشون اواخر خیلی مست میکردن، بعد شبا دیر میامدن خونه با دوستشون مست میکردن، هی تلگرام و اینا اسمس و اینا، خودشون گفتن که پین گوشیمو باز کن ببین. بعد باز کردم دیدم خانم اینجوری چه نوشته های ایشون به این، بعد همسرم به اون، چه چیزایی نوشتن و فلان و اینا.
خب
وقت خودم دیدم.
خب وقت بعد بهشون گفتی؟ چه گفتن اگر گفتی؟
بله گفتم، ندامت و نمیدونم تو حالت مستی نوشتم و اینا و فلان، ولی شبانه روز با هم در ارتباط بودن. بعد طرفم بهش گفته بود که چشم مونده به تو و فلان، دلم مونده. بعد اینم گفته که دیدی بعد 30 سال از دلم بیرون نرفتی و اینا، هی به من میگفتی آتش عشقت نمیدونم کم میشه مرور زمان، ولی نشده فلان.
حالا اونا که عشق نیست، اونا خلی و چلی و بیماری و دیوونگیه. فقط یه سوالی ازتون دارم و اون این است که اون خانمم ازدواج شوهر داره یا اینکه شوهر نداره؟
اون خانم قبل اینکه همسرم با من ازدواج کنن اون زمان ازدواج کرده بودن، دوتا هم بچه دارن و نزدیک 10-12 سال طلاق گرفتن. بعد دختر خودش هم 2 سال ازدواج کرده، الان نه همسر ندارن، مجردن.
خب اون وقت شوهرش شوهرتون چه چیزی رو قبول کرد در ارتباط با او؟ یعنی آیا یعنی گفت اینا رو همه رو در حالت مستی و نفهمی نوشته؟
بله اونجوری میگم، ولی خب من بعد اینکه ازدواج کردم بچه اولم به دنیا اومد، از فامیلاشون میشنیدم که همسرت از اون شلوغات و اینا، چند نفر چششون تو این بوده، این چشش تو چند نفر از دخترهای فامی بوده اینا، به خاطر بچه اولم اون موقع تعدون بود، به خاطر بچه هم تحمل کردم، گفتم مرور زمان دیگه اینا رو از بین میبره، چون همسر من میگفت این حرفا رو گوش نده و فلان، و من 3 سال به تو خواستگار اومدم و تو رو دوست دارم و اینا و فلان و بیزار. ولی بعد 30 سال من همه شکلی کردم که این کی میتونه باشه تو فامیلشون که این چنین مثلا شوهرم و این اصلا از خود بی خود میکنه فلان اینا، ولی آخر سر دیگه مشخص شد.
حالا البته شوهرتون از خود بی خود نمی کنه، مگر این که شوهر شما خلو چل باشه، و الا بعد از 30 سال این ماجرای عشق و عاشقی که اصلا معنای نداره، اونم توی محیطی مانند ایران، اونم با یه همچه حرفایی، اونم تازه با کسی که 30 سال از اون ماجرا گذشته. خب معلومه برخی از اوقات تهمونده یه خاطراتی که غالب اوقات هم آدم ها ازش یه چیزی عجیب و غریب می سازن که هیچ وقت هم نبوده، هیچ وقت نخواهمت شده. حالا ایشون میگه از این به بعد میخواد چی کار کنه بعد از اینکه شما بهش اینا رو گفتی؟
والا اون تا اسمس آخرش که خونده بودم همش میگفت که نوشته بود که دم عیدی خدا تو رو به من برسونه و فلان اینا، احساس میکردم که دیگه میخوان ارتباطشون خیلی بیشتر و نزدیکتر باشه. بعد اینکه ما فهمیدیم و بچه ها اینو فهمیدن، احساس میکنم انا شوهرم علکی خودش میگه که تموم شده و فلان و اینا، من یک غلطی کردم تموم شد، ولی میترسم آینده نزدیک یا اصلا آینده دور دوباره این کارا رو انجام بده.
خب ببینید، البته رفتار و حال ایشون غیر عادیه، ولی نه اون چیزی که شما فکر بکنید ایشون دل در گروه عشق این خانم داره یا اون خانم داره. حالا به من بگید که با توجه به شرایط و محیطی که درش هستید، فکر کنید مثلا ظرف 6 ماه گذشته همدیگر رو دیدن؟
100%. همسر من کارمند بیمارستان هستن، بعد ایشون همیشه با این در ارتباطن، بعد زنگ زنن به بهانه دوستم مریض، آزمایشش رو بیاریم فلان و اینا، فامیلمون، یعنی فامیل همسرم هم هستن، این خانم غریبه نیستن، به هر بهانه دائم با هم بودیم. همسرم همیشه اصرار میکردن که روز روز اونا رو دعوت کنیم، چرا نمیری، چرا نمیا فلان و اینا، یا با دعوت به خونه اصرار داشتن همسرم با ایشون باشن، یا اینکه تو محیط کار به بهانه بیمار و اینا که دارن.
بچه ها نظرشون چیه؟ چه پسر و دختر بزرگتون؟ نه اونا آخه میگن مادر چه کن؟
دخترم همش، پسرم هم، عروسم هم، دختر بزرگم هم میگن مامان به خاطر ما آبرومون اینا بمون، ما اجازه نمیدیم، تو این همه زحمت کشیدی، زندگی رو با دندونت نگه داشتی، کم و کاسته بابا رو کشیدی، اجازه نمیخوایم بدیم پاشی بری و اینا، اینا میگن بمون، ولی من هم اصلا احساس میکنم دیگه پشتم خالی شده، خیلی احساس بدی دارم.
بله نه، اون که حق دارید عزیز، در این که احساس بده بدیه حرفی نیست، و به هر حال من البته فکر میکنم اولا ببینید موضوع رابطه شون رو تبدیل به یه رابطه احساسی و عشقی نکنید، این همون عشق نیست، تا یه بیماری پیریست که اگر به جنبت سر به رسوایی زنده، یعنی واقعا بیماری عشق نیست، اصلا این حرفای خنده‌داریست که گذشتگان ما یه از این آدم های گنده سرهم کردن، مثل همسر شما با اون پیغام هایی که میفرسته، ولی اگر شما ازش بخواید و بدونم نمیدونم چند اندازه میتونید روش این کنترل رو داشته باشید که با او تماسشو قطع کنه و اون رابطه تموم بشه، حالا مثلا چون بچه ها و فامیل هم متوجه شدن، من فکر نمی کنم دیگه حالا ایشون اصلا بتونه این حرفو بزنه که او رو دعوت کن یا بریم یا بیایم، و من فکر نمی کنم دیگه با هم رو به رو بشید.
بله
جان؟
بله اتفاقا من موبایل همسرمو از آخه دم عید این برنامه نزدیک دو سه روز بود به عید این برنامه متوجه شدیم دیگه من خون جگر و دل خون و یه چشم عشق و یه چشم خون خدا شاهده چه کشیدم من ولی موبایلشو گرفتم اصلا بهشون نمیدم میگم تا زمانی که خودمو یکم پیدا کنم ببینم تکیفم چه بد گوششونو بهشون بدم بعد دیگه نمیدونم اون طرف بیاد بیمارستان با این ببینن نبینن دیگه نمیدونم ولی اصلا آقای دوستو نمیدونم چیکار کنم دخترم میگه ماما من دم بختم خواستگار دارم نه رو ما رو چطور میتونی آخه بری
نه اون که شما که دلیلی نداره حالا توی جامعه مانند ایران بر ببینید آخه قربونه وقتی یه مردی میاد خواستگار دختر 14-15 ساله میشه و بعدن شما 17 سالگی یا 18 سالگی صاحب فرزند میشید خب نشون همه چیز خراب است اونم تو اون جامعه بنابراین ظاهر رو به نظر من فعلا حفظ کنید به ایشون هم حرف این است که البته اگر اصلا حرفتون فرقی میکنه و نتیجه ای داره که یک تا دیگه با این آدم در تماس نخواهی بود و هیچ ارتباطی به چکل و فرمی است اگر داشته باشی اون وقت برحال من ناچار برات اقدام میکنم حالا نمیدونم در اونجا شما چه میتونید بکنید ولی همینقدر که ایشون به اینجا رسیده تقریبا روشنه به من بگید الان ماجرای مشروب خوردن ایشون چقدر جدیه
آقای دکتر من بعد این که ازدواج کردم همیشه دیدم ایشون میرن مست میکنن از اوله مست میکنن مشروب میخورن نصف شب میان همیشه خدا این کارش بود
نه یعنی همیشه هفته چند شب
قبل اینکه دختر دومم به دنیا بیاد اکثرا مثلا هفته دو شب سه شب میرفت با فامیلش با دوستاش اینا مشروب میخوردم بعد اومد نزدیک 14-15 سال پیش گفت توبه کردم فلان ببخش و اینا میخوام یه دنم بچه دار بشیم فلان منم از خودم بود که یه دختر داشتم خودم خواهر ندارم دخترم هم بدون خواهر نمونه اب نداره فلان اشکال نداره بعد دختر دومم که به دنیا اومد دیگه برنامه هاش کنسل شده بود کم شده بود فقط تو مناسم و مجالس و اینا پیش خودم بود کم بود ولی این اواخر یکی از همکاره بیرون که دوست شده باهاش و یه آقایی ایشون میبرن همیشه اینجور مست میکنن و میان و فلان دیگه اصلا آقای دکتر نمیدونم چی بگم بهش چی بگم
نه من کردم نه الان میخوام اینم مثلا در هفته چند نفع مشروب میخورن ایشون
اصلا هر روز شده بود کارشون کارشون هر روز شده بود ولی با این رسوایی فعلا نمیخوره
نه به نظر من اتفاقی ببینید عزیز در این که کار بد غلط خطرناکی کردن دو مسئله آفرین است و شما هم همه اینها رو احساسی که دارید حق دارید کامل کامل ولی به نظر من اگر این سبب بشه که مشروبشو بذاره کنار رو رابطه رو قطع کنه شما زندگی رو به هم نریزید من نمیگم احساساتتون حالاتتون رو عوض کنید نمیخوام بگم که فکر کنید اتفاقی نیفتاده نه افتاده خیلی هم بد افتاده و ای بسا هیچ وقتم این از شما و رابطتون جدا نشه ولی من فکر میکنم با توجه به سن به ویژه دخترتون و مثلا وقتی بچه ها از شما میخوان شما فعلا ماجرای برات گفتنشو به این و اون و مسائلی از این قبیل رو متوقف کنید فعلا هم دنبال درخواستی و یا رفتاری نباشید بذارید ببینیم ایشون چه میکنه ولی ایشون باید به دو چیز قول بده یکی این که اون رابطه برد رابطه دیگه تمام و کمال قطع و دومی که به مشروبم که میگه مستی که میکنم به عرض کنم جیونگی میرسم اونم مصرف نکنه دیگه این فشار رو بیارید ببینید به کجا میرسید اگر تونستید موفق بشید فعلا کجدار و مریض ببینید که بر شما و حالتون و زندگیتون و مثلا دخترتون اینا چه میگذره اگرم خب نشد که دیگه نشده ولی حداقل شما کوششتونی کردید چون با یک بار آدم ها میتونن از آدم انتظار یه فرصتی داشته باشن ولی بیش از اونش دیگه حتما نه ولی برای شما یادتون باشه تو ایران هستی تو گیر و گرفتار اون محیط و اون شرایط و بعد هم خیلی حق و جان
بله شهر ما شهر تبریزه و از اینجور دوستان خیلی فعلی مردمشون متأسف و فلان و
نمیفهمم عزیز. نه بنابراین عزیز، ولی من فکر میکنم شما من بگید من هیچ احساسی بهش ندارم دیگه، برای من هیچ کس نیست، مهم نیست، همه اینا رو میفهمم، ولی اینکه بگید من میخوام اون قراردادی که اسمش عقد است و ازدواج هست رو با توجه به سن بچه‌ها، چه کوچولویی که 14 سالشه که دخترتون که به هر حال دور و بر خودش رو نگاه میکنه، به هم نزنید چیزی رو که ظاهر باشه و ضمناً با این اونم صحبت نکنید، چون هیچ کس با گفتگوی با شما بهتون کمکی نمیتونه بکنه. به هر حال مثل یه اتفاق بدیست که افتاده، من دست و پام قطع شده، حالا از این بعد باید بدون یه دست یا بدون پا زندگی کنم. یعنی یه واقعیت سخت و تلخی است، اون انکار نمی کنم، ولی اینکه حالا ما چیزی هم بهش اضافه کنیم و دیگران رو آزار بدیم و باش موافق نیستم. بنابراین به نظر من مثل یه حادثه بدی فعلا اون رو کنار بگذارید، ببینید که با گذشت زمان چی میشه. امیدوارم ایشون هم کاملا تغییر رویه بده، بعد به هر حال شما هم بتونید در دل خودتون راهی برای پذیرفتن ایشون اگر خواستید پیدا کنین، اگر نه که هیچ. به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید، بگذارید ببینیم چی میشه. اگر هم مطلب دیگه‌ای بود لطف کنین تلفن کنین، ولی با کسی راجبش صحبت نکنین مگر اینکه روانشناسی باشه و بیخود این ماجرا رو تبدیل به یه چیزی که بعداً نتونید ادارش کنید نکنید، چون اون میتونه آسیب سخت و سنگینی به همه اعضای خانواده به ویژه به شما و بچه‌ها بزنه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، متاسفم از اون چه شنیدم. اگه مطلبی بود بعداً خواستید با من تماس بگیرید، من در خدمتتون هستم.
پایتون کم نست آقای دکتر.
متشکرم، مرسی از
خیلی ممنون از لطفتون.
خدا نگهدار.
قربانتون.
خدا نگهدار. شنگ رجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یه باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیدرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
رادیو همراه با همکاری کامرشال ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترابل تماس بگیرید. 800-800-1991.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط یادآور میشم که ما این شنبه 9 آوریل جشن آغاز سومین سال رادیو همراه رو در سالن بسیار زیبا و باشکوه فوروم با شرکت 6 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیزمون هنگام لیلا فروهر، شهرام سولتی، کامیار، شهرام شپره و ستار خواهیم داشت. کارت ورودی رو از مراکز مختلف از جمله تیکت مستر میتونید دریافت کنید و ضمناً گیشه خود یعنی باکس آفیس خود فوروم هم از ساعت 11 تا 7 صبح بدونی که هزینه‌ای داشته باشه، گرچه از آن تیکت مستر هست، به یک اعتبار اون رو میتونه در اختیارتون بگذاره. به هر حال کارتای ورودی هست. لطفاً به شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، سوپر ایروین، کرام ولی مارکت، پاسیفیک ویدیو و کامرشال ترافل میتونین مراجعه بفرمایید. زمنان دوستان در سن دیگو هم میتونن با بلبا اینترنشنال مارکت این کارت ها رو دریافت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بلو
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خوب هستین شما؟
متشکرم، بفرمایی.
سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. آرزوی طول عمر همراه با سلامتی براتون دارم.
لطف دارید، بفرمایی.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. 39 سالمه خودم. 19 سال ازدواج کردم. شما صدای منو خوب دارید؟
کامل دارم، بفرمایی.
همسرم 48 سالشونه. در حقیقت ما 9 سال تفاوت سنی داریم. یک دختر 18 ساله دارم و یک پسر 10 ساله. آقای دکتر، میدونم البته گذاشتن صفت روی افراد خب همشه به توصیه خودتون، من یاد گرفتم که نباید این کار بکنم. من فقط اما خب برای اینکه یه مقدار روال بحثم سریع تر بشه، ناچارم اون در حقیقت حالا حتی بشه باشده این کار انجام بدم. من خودم فکر میکنم شخصیتم نمیدونم اون استراب نگرانی رو دارم. من خودم رو خیلی ترسو و نگران میدونم. به همین صورت برای همسرم حالا یک سری از این صفات رو کنار هم میذارم به درست بشه و با دوستایی میکنم. ایشون فکر میکنم استراب و افسردگی و خشم و عصبانیتشون خیلی خیلی بیشتر از منه. یعنی واقعا ایشون آدم عصبانی هستن، مضطرب در حد خیلی زیادی، به صورت خیلی زیاد و عجیبی سنتی هستن. یعنی خیلی وابسته به اصول سنت و اینکه دیگران و گذشتگان چی گفتن برتری طلب هستن. باز اون مقایسه هایی بوده که من شخصیتشون رو با اون چیزی که شنیدم انجام دادم. آی دکتر، بسیارشون بدبین هستن و اون شخصیت پارانوید رو دارن و حالا شاید این اتفاق آخر مثبت یا منفی باشه، مثبت باشه یا هنوز بتونه منفی باشه، خیلی شما سرسختن، نمیدونم اعتماد به نفس بالا یا چیز دیگه، در حال خیلی خیلی های هر چیزی که فکر میکنن به شدت مقید هستن و واقعا خیلی خیلی سخت میشه نظرشون رو راجع به هر چیزی تغییر داد. همیشه هم این رو مواقع عنوان میکنن، میگن سعی نکن منو تغییر بدی، من همین چیزی هستم که هستم و واقعا خوب میشه به راحتی اینو دید. با همه این اتفاقاتی هست من نمیدونم خیلی مشکل دارم، مشکل عمدم هم اون چیزی که خب تمام این 19 سال مشکل بوده آقای دکتر، اون چیزی که من الان خیلی جدی هستم روش و به همون خاطر فکر میکنم که نمیدونم واقعا مرددم که طلاق گرفتن درسته یا نه، سختگیری خیلی خیلی زیاده ایشونه. حالا به فرزندان مشخصا دختر من الان اجازه مثلا به جز این که بخواد مدرسه بره و برگرده، برای اینکه تو هیچ صحنه دیگه ای بخواد حاضر باشه بیرون از خونه به جز البته با خانواده، اینکه بخواد با من بیرون باشه نداره. یعنی ایشون این روزا مثلا توی کنکور هست، التماس میکنه به پدرش مثلا اجازه بده من برم کتابخونه درس بخونم چون تو خونه تمرکز کافی ندارم. حتی کتابخونه که مربوط به دختران هست، یعنی هیچ مشکلی خب مسلما اونجا پیش نخواهد اومد. پدرش سرسختانه اصلاً که به هیچ با من همچی چیزی از من نخواد، من حتی حاضرم تو قبول نفی دانشگاه اما نمیخوام، حال اصطلاح خودش هم اینه تو کوچه خیابون ول باشی. تمام سختگیری رو دارم.
ایشون چه شغل و کاری دارن عزیز؟
آقای دکتر ما هر دومون دکترای مهندسی داریم و توی دانشگاه درس میدیم.
خدا به خیر کنه، خدا باورم کنی. یعنی ایشون معتقدن یه دختری رفت کتاب خونه ای که دنبال دخترا هست، دختریست که تو خیابون وله؟
دقیقاً همین نظر دارن. یعنی من میدونم دختر 18 ساله من گاهی اوقات میگه این اگر خواستگار داشته باشه من میدم بره، حتی اینجوری، یعنی دختر رو نباید تو خونه نگه داشت. دقیقاً همون ایده هایی دارن که مثلا پدر بزرگ من که چندین سال فوت کردم تو سابقه گرسه داشتن. یعنی حتی من رو خودش میگم تو یک جا ثابت کن، یه مقدار متفاوتی، یعنی در این حد دادم. بعد آقای دکتر من اینقدر باهاشون، حالا من میدونم که صحبت کردنم از یه حدی بیشتر درست نیست، اما کتاب میخونم بهشون نشوندم مدرک، حتی میگم تو به من بگو تو کیو قبول داری، حتی من نمیگم که با فلانی که من میگم صحبت کنیم، از همه اون آدم ها که خودت قبول داری بهش میگن. باز در نهایت حتی ممکنه مثلا الان به شما بگه که حالا باشه روش فکر میکنم، بعدا دوباره میاد میگه که نه
خب من که نه اینا که خب آسیبای سنگین و باورهای غلط کودکی. به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندمی هستن؟
ایشون پسر اول یه خانواده هستن با 5 فرزند، بعد از ایشون یک پسر دیگه هست که یک سال ازشون کوچیک‌تره، پسر بعدی 7 سال و بعد دو تا خواهر دارم 12 سال و 15 سال.
آره، برای که ایشون ریشه عمیق و سنگینی دارن درباره مسئله پسر و دختر عزیز. البته میشه فهمید چون فاصله ها زیاد بوده، خواهرها که اومدن مادر رو حامله دیدن ضربه رو اونجا خوردن. یعنی ایشون یه نگاه بد غلط خطرناکی دارن و احساسات و عواطف به هم گره خورده ای که متاسفانه آموزش های علمی هم هیچ پرتوی به این تاریکخانه کاملا به هم ریخته و پر از موجودات واقعا ریز و درشت غیر قابل تحمل چیز دیگه ای نداره. گیر افتادید عزیز. حالا پرسش من از شما اینه، به من میگید این شرایط بده، حتما به من میگید که تأثیر خیلی بدی رو بچه ها میذاره، اصلا توش تردید ندارم عزیز، ولی طلاق اونم در ایران با یه همچین مردی که هیچ مسئله به مشکل شما رو حل نمی کنه، مثلا چه چیزه شما رو فکر کنی بهتر می کنه یا درست می کنه؟
دقیقا حرفتون درسته، برای همین یعنی من روزی هزار بار می شینم فکر می کنم همین نتیجه می دارم. اما آقای دکتر دختر من مخصوصا الان وقتی که اینقدر زج می کشه از پدرش یه جورایی به من التماس می کنه مامان مگه مثلا من الان حق انتخاب پدر و مادر خودم رو ندارم تو دادگاه؟ میگم چرا؟ خب از تو یعنی دقیقا از من انتظار داره و به شدت با من بد اخلاقه که تو چرا نمیگی این کارو بکنی. حالا یک مطلب دیگه هم که همینجا باز در جوابی که دقیقا من برای دخترم دارم به شما بگم، همسر من اصلا اهل باختنیست، یعنی به شدت برای اون چیزی که
نه ببینید، اون چیزی که شما گفتید استش کله شقیست که ناشی از پایین بودن بسیار سخت و سنگین حرمت نفسه، نه برعکس. ایشون لجبازن، کله شقی میکنن و باید رو حرف خودشون اونجایی که زورشون میرسه برسن. آخه ببینید عزیز من، حالا باز به شما یه چیز دیگه بگم، اگه شما همین یه دختر رو داشتید میتونستم اینو بفهم. اولا معلوم نیست کار طلاق شما به این راحتی صورت بگیره، دوم ایشون پسرتون رو به گروگان میگیره، وقت چیکار میکنید؟
دقیقاً آقای دکتر درست میگین، منم حرفم به دخترم همینه و بعدون اصلاح. حالا من که بگم من بحث مثلا اگر الان میخوام طلاق بگیرم به خاطر دخترم و بعد دارم دلیل اون رو عنوان میکنم، نه، مثلا حتی میگه که خب تو بالاخره باید از یه جایی شروع کنی، حالا بهت میگن. آقای دکتر یک بحثی هم که از همین که بحث که شما فرمودین به درستی هم فرمودین، اون لجبازی، یعنی بالاخره چند مورد توی 19 سال پیش اومده، مواردی که مثلا من به قهر خونه ترکم، واقعا اون لحظه نظرم بوده که میرم و تمام میکنم. خیلی زود باز حالا شاید من همه ملاحظات رو در نظر نداشتم که مجبور شدم برگردم، ایشون از هر کاری که از دستش برمیومد انجام میداد برای این که در حقیقت بخواد من رو برگردونه، و حتی اگر شده اذیت کردن بچه ها، مثلا تلفن میزد به من و بعد صدای گریه بچه ها پشت تلفن نمی آورد، بعد گفتش که مثلا این بچه افتاده پایین از این جایی، بعد تو رو میخواد، بعد که مثلا من میرفتم خونه بگم مثلا هر دارم به من میخندن، خب ما این کار کردیم که تو برگردی. و بعد حالا این یه بحث دیگر که دارم، میدونم برای اینکه بازنده نباشه، یعنی تو جریانی که بخواد اتفاق بیفته، اگر یه روز بعد طلاق اتفاق بیفته، همه رو حتما خیلی 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 اذیت می‌کنه. یعنی مطمئنم که طلاقی خواهد بود که با قوانین ایران خیلی طولانی میشه و فوق‌العاده هم
ببینید. ببینید عزیز، شما با توجه به شرایط محیط اجتماعی و خانوادگی و آنچه که هستید هیچ راهی ندارید. من فقط به دلیل اینکه ابدا به هیچ شکلی فرمی صورتی حتی نظری ندارم، ولی یکی من بگم یه شرایطی این چنین سخت و بی‌معنی، تنها راهش اینه که شما بچه ها رو بدزدید بیاد خارج از کشور بتونید به خوبی زندگی کنید، که هیچ کدوم از اینا درست نیست. یعنی شما چاره ای ندارید عزیز، شما اونجا گیر افتادید. من فقط یه اعتراض کوچولو ناچار به شما دارم، و اون اعتراض کوچیکی من این است که پسر 10 ساله برای چی آمد بعد از اینکه این چرا
بله.
من دخترتون رو میفهمم برای که نمیدونستید چه خبر است، ولی پسر حالا اونم که آمده، حالا اینقدر مهمه براتون بودنش،
من یه ایراد برای خودم ردیف کردم.
نه اونو بلش کنید،
شما باید شد که یه چیز دیگه هم اضافه کنم. خوشبینی احمقانه من به بهبود شرایطم یکی از اون صفات وحشتناک منه، یعنی اصلا خیلی عجیب. من یه خواهی تعلیم نکنم که حالا البته خب فکر من سال آخر بهتر شد، دقیقا جریان پسر تو اون شرایطی بود که تا یک ذره موضوع رنگ عوض میکرد، فکر میکرد خب انشاءالله که خوب شده.
نه ایشون ببینید این چیزا
تمام این سختی رو البته برای خودم هم داشتم تو این 20 سال، ایشون با منم، یعنی بالاخره من کسی بودم که تو جامعه بودم، باید میرفتم میومدم، تمام این سختی رو برای من داشتن. من همیشه بهشون گفتم درسته که من کار میکنم تو جامعه هستم، اما مثل شما اجازه میدی برای که من مثل یک عروسک کنترلی هستم که کنترلش دست خودته، هر وقت بخوای عقب و جلو میکشی. به شدت دایره کار من محدود، یعنی درست مثل یک بچه دبستانی. خب الان گفت من تو دانشگاه، خب کلاست این سال تموم شده، چرا مثلا یه رو دیرتر رسیدی؟ اما خب بالاخره من تو این سالا
نه ماجرای شما فرق میکنه. نه بعدم ببینید، هر دوی شما آدمای باهوشی هستید، بنابراین بچه هم باهوش در اومدن. اشکال کار دخترتون هم باهوشه، ولی خودشو به در و دیوار میزنه، ولی از این طریق خلاصی نداره. و بعدم متاسفانه این محرومیت ها مسئله داره. البته به شما بگم ریشه این که اینقدر به دخترتون هم سخت میگیره به خاطر عدم تواناییش برای کنترل شماست که از خونه بیرون نرید. در حقیقت او داره یه جوری هم انتقام شما رو از اون میگیره، یعنی اینقدر. چون ببینید مشکل ایشون اصلا نگاه جنسی و نگاه رابطه جنسی به در انسان، یعنی همون مشکلی که من همیشه داشتم و کاملا من تو اون فرهنگ باش آشنا هستم که اصلا با ما نه با انسان کار داریم، نه با زن و مرد کاریم داریم، نه با نر و ماده کاریم، ما فقط با حالت تناسلی کار داریم. بنابراین همینقدر که دختر من از خونه بره کتاب خونه با یه بار دختر دیگه بشنه درس بخونه، ذهن من برای خودش این آمادگی رو داره که اسم اینا یه دختر خیابون یا ولوی مشخص کنه و از توش هم هر چی میخواد در بیاره. یعنی میدونید گرفتاری اونجاست، و بعدم تنها راهی که شاید بتونه یه آدمی مثل منو قانع کنه اینه که این شوهر کنه بره، من حداقل فکر بکنم یه کار شرعی یا یک کار خدایی صورت گرفته، در حالی که همه حال و وضعیت ایشون ضد حتی به نظر من شرع هم هست، چه به خدا و اخلاق. در حال گیرید عزیزم، شما راهی برای جدایی با طلاق هیچ مسئلهتون حل نمیشه. به نظر من متاسفانه شما در شرایطی هستید که در حقیقت بی‌حسی و بی‌احساسی میخواید کوری کری لالی، یعنی یه همچی چیزیه. و دخترتونم که متاسفانه 90-95% هر آسیبی که باید ببینه رو دیده، یعنی با این حتی آزادی های کنونیش هم اگر به دنبالش باشه که او میخواد به جایی نمیرسه عزیز، یعنی 95% ضربه و آسیب خورده شده. و بنابراین شما باید امیدوار باشید که از این شرایط بد یه چیز نسبتاً قابل قبولی، نمیخوام حتی بگم خوب، درست کنید، ولی فکر جدایی و طلاق رو نکنید، ایشون رو هم به اون ورطه نکشونید، برای که اتفاقا تازه این چیزی که شما میبینید مال حالتی است که میخواد اوضاع رو در اختیار بگیره، وقتی بینه از کنترلش خارج میشه یه چنین باختنی رو و نداشتن شما و این که اصلا این کسی جرأت کنه اون رو ترک بکنه دیوونش میکنه، و بنابراین اونجا گیرید عزیز، نه راهی ندارید. متاسفانه شما هم مثل بانوی ارجمند قبلی که تلفن فرمودن، هر دو گرفتار این قوانین و مقررات و این روابط کاملا غیر اخلاقی و غیر انسانی و حتی غیر خدایی هستید، برای که واقعا یک کسی انسان رو و خدا رو بشناسه که این دوستان مدعیان، یه چنین بدی به خلق خدا چه زن و چه مرد روا نمیداره. به هر حال بمانید عزیز، فعلا اون فکر رو نکنید، ببینید چند روزه آگاهی خودتون رو بیشتر کنید که بتونید یه مقدار اوضاع رو راحت تر بگذرانید. با امید من این است که دخترتون قبول بشه و بعدم یه شرایطی پیدا بشه که او حداقل بره با پسرتون، این گونه مسائل نداره. امیدوارم همه یه ذره حال بهتری پیدا کنید، ولی متاسفم از اون چه شنید.
ممنون آقای دکتر، البته توضیحات شما کامل کامل بود، منم پس گفتم فقط من اینقدر غنیمت میدونم صحبت کردم با شما، که دارم خواهی مطلب دیگه را حتی اگر باز لازم نباشه بگم.
بذارید مذر
این حتی الان
بفرمایید
حتی الان در مورد دانشگاهش هم نظرش اینه که چون یکی از بحثای من اینه که خب بالاخره تو ایران دیگه اینا از مهر میرن دانشگاه، که این دختر بالاخره حالا یه دانشگاه بدتر یا دانشگاه بهتر بالاخره یه جای قبول میشه از مهر میره کلاس، تو اونجا رو میخواد چیکار کنی؟ بعد میگه که نه خب من دقیقاً کنترلش خواهم کرد، با خودم میبرمش، با خودم میارمش، بعد دقیقاً مثلا میدونم که 2-4 کلاس داره و حواسم هست که باید باشه، تو نگران اون قسمتش نباش. یعنی اینه که من حتی برای آینده هم افقی نمیبینم که بگم حالا این مقطع خواهد بود.
نه متاسفم، شما ایشون بهتره یه قلاده ببندن گردن همین کسانی که مال ایشونه، مثل ببرن دیگه، این داستان قلاده و علاقه همینه دیگه، به هم مخلوط شد. متاسفم عزیزم، به نظر من فقط دختر رو کمک کنید، اگه میتونید با یک کسی صحبت کنید، مقدار آگاهترش کنید، و امید این است که این ایام گذرا باشه، اونم بگذرونه. بعدم به هر حال اینم یه نوع زندگیست، ولی نوع بدش. ولی متاسفم از آنچه شنیدم، اگر یه مطلب دیگه بود و یا حتی دخترتون دلش خواست، اگر دلش خواست که مطمئن نیستم، خیلی پدر باش راحت باشه، اگه دلش خواست تلفن کنه خوشحال میشم، ولی مواظب به بچه ها و خودتون باشید و به امید به کمی روزایی بهتر.
ممنون از وقتی که گذاشتین، خیلی خیلی ممنون به هستم، متشکرم.
خدا
نگهدارتون.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
میره جان سلام، من برگشتم.
اه اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
اه مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355
مینو یکی بزن ببینم بیدارم.
آخ
انصاف تو شکر، نه مثل این که بیدارم.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را جشن می‌گیرد.
شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورام،
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارواین، کراون ولی مارکت، کمرشل ترافل و دفتر رادیو همراه.
گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهی بود. شنبه 9 اپریل فورام.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71
855-71. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
سوال من راجع به مطالعه است. حالا بیشتر در مورد مطالعه درسی، حالا چه در حالت کلی عمومی که شما چقدر روزانه مطالعه کنید، چه در حالت خاص، حالا یه حجم زیادی از درس ها وجود داره که باید بهش پرداخته بشه.
خب چی هست؟ موضوع و مسئله چی عزیز؟ یعنی به چه طریقی؟ چون نمیدونم سوال چیه یا مسئله یا مشکل چیه عزیز؟
میزان درس خواندن در روز مد نظر دکتر.
آخه ببینید عزیز، ما توی دنیایی هستیم که قرار کار مفید و مؤثر بکنیم که امروز روزی 8 ساعته و بنابراین طبیعی است که اگر یک کسی کار نداره احتمالاً باید دانش خودش رو افزایش بده، حالا به صورت دانش آموز، دانشجو یا کسی که مطالعه میکنه است. بنابراین عددشونه در شرایط عادی، در وضعیت عادی. ولی برخی از اوقات ممکنه دلایلی پیدا بشه که آدم به جای 8 ساعت حتی مجبور به خواندن 18 ساعت بشه، 6 ساعت هم بخوابه. اینه که میدونیم تنها چیزی که از نظر علمی قطعی است اینه که یادگیری باید با فاصله باشه. بنابراین اگر ما معمولا 40 دقیقه یا نزدیک اون کتاب بخونیم، یه 10-15 دقیقه خودمون رو به چیزی مشغول کنیم، معمولا بیشترین نتیجه رو میده. و یه قواعدی در جهت یادگیری هست که اون بیشتر کمک میکنه که ماجرا اینکه نه اونقدر آهسته بخونیم که حواسمون پرت بشه، نه اینقدر تند بخونیم که مطالب بیخودی روی هم انباشته بشن. سرعت رو باید اندازه گرفت. بعدم این ماجرای دادن اون وقت تنفس رو به خود داد برای که مغزم بتونه خیلی چیزها رو از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت تبدیلش بکنه. بعد یه اصولیست مثل اینکه وقتی یه چیزی میخونی، من خودم همیشه کتاب که میخونم یه قلم یا یه مداد دستم بود، یه علامتی کنار کتاب میزدم و بعد از اینکه کتاب تموم میشد میامدم اونا رو میخوندم و بعدم اون زمان که دوران هر حال حتی دانشجویی و بعد از دانشجویی دانشگاه بود که الان دارم، بعد مینوشتم، یعنی این اون مطلب رو مینوشتم. به همجاست که من الان به راحتی درباره موضوعهای مختلف حتی اگر 100 تا به یک اعتبار نوع کد یا اینکه نقل قول دقیق بخوام، حتی در چه صفحه چه کتابی هست باش مشکل دارم. و به همجاست که مثلا من فرض کنید یه جلد کتاب دارم که شاید فکر میکنم مثلا 50-60 جلد کتاب خلاصه‌اش اونجاست، نه خلاصه کتاب، برای که عین مطالب کتاب که برای من مهم بوده، اینی که برخی از اوقات میتونم از اون استفاده کنم، اون فوق العاده مهمه. حتی اگر یادداشت نمیکنیم که البته کار درستیه، کتابا رو وقتی اینجوری علامت بزنیم بعد وقتی میخونیم یک مطالب مهمش بزنه اون یاد، دو مثل این خطوطی که بقیه رو به هم مرتبط میکنه مطالب رو برای ما به هم ربط میده. اینه که اون توصیه دیگر رو هم دارم و بعدم میدونیم که عمق از سطح و در سطح ایجاد میشه. یعنی اون جمله بسیار زیبای آقای دکتر شاپور راسخ هست که در کودکی باید خواندن یاد گرفت و در جوانی باید خواند تا یاد گرفت. یعنی این اون چیزیست که مهمه و باز به همین دلیلی که من در ایران دو تا شعار داشتم، اون البته به خاطر شرایط ایران، یکی این که بخوانید و نفهمید، برای که از بس به ما گفتودن تو باید بخونی و بفهمی و به همین دلیل سبب شد که نخونیم، تازه اونی هم که میخوندیم بعدم به این نتیجه خودمون میرسیم که اشتباه بود که نفهمیدیم، شعار بود بخوانید و نفهمید. و دوم حرف من این بود که به جای اینکه 100 سفر و 5 بار بخونید، مگر اینکه مبانی و بیسیکای یک موضوع باشه، به جایی که 100 سفر رو 5 بار بخونید 500 سفر رو 1 بار بخونید. و این بود که علاوه بر اولی سبب میشد که برای من فقط خواندن مهم بود، چون از یه طرف هم مثلا خوندن با دقت و فهمیدن احتمالاً بدترین نوع یادگیریه، برای که افکار عقاید خودمون رو وارد مطلبی میکنیم که دیگری نوشته. ولی فاصله کتاب مهمه با چشم، نوعی که میگیریم میشینیم اهمیت داره که به چشممون، بدنمون و مخصوصا کمرمون آسیب نزنیم. استراحت میان اون و حتی ورزش چند دقیقه حرکت دادن بدن در وسط این مطالعه است که کمک کنه مطالعه توی محیط آرام باید باشه، نور به اندازه کافی باشه، هوا اگر خوب باشه بهتر خواهد بود. همه اینا مثلا از این کسانی که یادداشت برمیدارن تا همون موقع رو خیلی باش موافق نیستم، ترجیح میدم علامت بزنم بعدن برگردن، یا هایلایت رو یه علامت کنار بزنن و بعدن اگر خواستن بیان اون رو مشخص و برجسته کنن. و بعدم امید من این است که کتاب رو نگهدارن. حالا با توجه به اینا اگر حرفی هست دلتون میخواد مشخصا من راجبش هی مطلبی میدونم بگم بفرمایید.
بله، حالا مسئله که زیاد هست، چند تا شو به تحصیل از هم میپرسم. همین تایمی که فرمودیم بوده 40 دقیقه به 15 دقیقه استراحت، اون استراحت هم باید جزء زمان مطالعه حساب کرد؟
خب بله، اصلا از نظر من به هر حال استراحت مربوط به هر کاری جزء اون کاره دیگه. به همین دلیله که استراحت رو به عنوان تلف کردن و نمیدونم تنبلی و اینا نباید تلقی کرد، اون لازمه دیگه. اون همون مثال همیشگیست که شما تبری که ازش استفاده میکنید برای در حقیقت شکستن چوب، هر چند وقت یه دفعه باید اون رو تیزش کنید، والا اگر همینجوری بزنید بعد از یه مدت دیگه هیچ چوبی رو برای شما نمیشکنه، خودش احتمالاً میشکنه.
بله، در شاید سوالی که ازم میپرسم، حالا یه سوال مشترک بین من و دوستام هست، حالا یکی که ازم میپرسم، این من گاهن از شما شنیدم، حالا برای دوستانی که میان روی خط در مورد درس یا از خودتان هم شنیدم، حالا برای کتابتان بود که گفتیم 6 ماه روی نوشتنش وقت داشتیم و صرفا روی اون تمرکز داشتیم، حتی تلفن رو خانم جواب نمیده. حالا خواستم ببینم اگر که من بخوام این دوره 6 ماه رو، چون حجم کاری که الان مونده خیلی زیاده، بخوام وقت بذارم، آیا توی این 6 ماه میتونم از استراتژی روزانه‌ام تفریحاتی کنم، مثلا گاهن آخر روزی کتابی بخونم، غیر درسی یا تلویزیون ببینم، یا بخوام یه جایی بریم، امکانش هست از لحاظ روانی، از لحاظ تحمل که این تفریحات رو کم کنم تا چیزی میشه، یا ترک کنم برای راحت شدن این بار درس که گم هست، 6 ماه تماما حالا با اون حسابی که فهمیدین 40 دقیقه بعد از اینکه درات با ورزش روزانه اینجور مطالعه داشته باشم صحیح یا اشتباه؟
آخه ببینید عزیز، مهم ضرورت مسئله است و وقتی گرفتار میشید. شما اگر در یه وضعیتی قرار میگیرید که 6 ماه وقت دارید و یه کار 6 ماهی دارید، خب معلومه با روز 16 ساعت 18 ساعت اون رو بخونید، کار دیگه نکنید. ولی یه پرسش این است که چرا گذاشتید به 6 ماه برسه؟ چرا 9 ماه قبل شروع نشده که شما فرض کنید که یک 25% هم استراحت داشته باشید؟ بنابراین ما قرار نیست خودمون رو در وضعیتی قرار بدیم که اونجا برسیم. خیلی از اوقات یه چیزایی به ما تحمیل میشه و ما چاره‌ای نداریم. ولی اگر یه روزی من قراره که 6 ماه روزی 16 ساعت بخونم، خب یک ساله میخونم روزی 8 ساعت، هم برای خودم راحت تره هم برای بقیه چیزا. برای به حذف همه چیز معمولا کمک چندانی در بیشتر رشته ها برای فهمیدن نمی کنه. یعنی ای بسا برخی از اوقات ذهن رو به یه مقدار ولگردی و یا خوشگذرونی فرستادن بیشتر کمک میکنه تا اینکه من تمام توجه و نیروم اونجا بگذارم. یعنی همون مثال قبلی تبره دیگه. بنابراین وقتی که ما حق انتخاب داریم یا میتونیم یه چیزی رو زودتر شروع کنیم یا دیرتر تموم کنیم، که نباید همچی فشاری به خودمون بیاریم، برای که ما دلیلی برای غیر عادی بودن نداریم. ما دلیلمون اینه که تنبلی کردیم و نکردیم، خب اون یه ذره جای گفتگو داره، ولی این بار آخری باید باشه که چنین میکنیم و از این به بعد قرار برنامه داشته باشیم. منم اگر فرض کنین نوشتن کتاب بود، فکر نمی کنم قصدم این بودی که هیچ کار دیگری نمی کنم. قصدم این بودی که توجه و تمرکز اصلی و اساسی برای تمام کردن کتاب بود به دلایل بسیار، ولی چاره هم غیر از اون نبود، برای که اون زمان یه تغییراتی در قوانین و مقررات مربوط به کار دانشگاهی صورت گرفته بود و شما هم باید اون رو رعایت میکردید. ولی به هر حال در این گونه موارد از فرد به فرد و مورد به مورد اینها مقداری متفاوته. ما باید مطمئن باشیم که وقتی که به اورژانس یا امرجنسی بیمارستان مراجعه کنیم، اورژانس و امرجنسی نه به خاطر سرماخوردگی عادی که میشه به جای امروز حتی فردا هم رفت دکتر.
و آقای دکتر، نظرتم راجع به دورایی که با عنوان تندخوانی و تقویت حافظه برای دانشجویان از دانشگاه از چیه واقعا میتونه کمک خاصی به دانشجو انجام بده؟ اینکه مثلا دانشجو فنی هستم، من خودم رشته فنی میخونم.
نه، تو رشته‌های فنی کمی فرق میکنه با رشته‌هایی که فقط باید خوان. دوم این که درباره تقویت حافظه به نظر نمیرسه که حرف معنی داری باشه. اصولا تقویت حافظه جز در یه چارچوب محدودی که ممکنه استفاده از برخی برحال غذاها یا داروها باشه، اونم خیلی محدود، و ضمناً به دلیل توانایی انسان برای توجه و تمرکز که اساس یادگیری مهمه، ولی من فکر نمی کنم بشه حافظه رو به یک اعتبار تقویت کرد. مفهوم چند درصدی نامحسوسش رو میفهم، ولی یه پدیده محسوس نه. اینه که تو اون زمینه نه. اما شنیدم که مطالعاتی اخیراً صورت گرفته که خیلی به این تندخوانی اعتبار قبلی رو نمیدم، ولی مطالعات قبلی نشون میداد خوبه. شنیدم که مطالعاتی در این زمینه به صورت جدی صورت گرفته و گفتن نه. اگر این حرف دوم درسته، خب معمولاً این مطالعات مادام که زمینه علمی و تحقیقاتی داشته باشن، همیشه باید به آخرینشون بیشتر توجه داشت تا قبلی. بنابراین در خصوص حافظه میدونم موضوع نیست، موضوع اون سلف دیسپلین، انضباط خوده. مهم اون داشتن توجه و تمرکزه که اگر من و شما داریم دوتا کار میکنه، هم کارآمدی ما رو افزایش میده و ما هم رنج اونقدر نمی کشیم و زمان رو هم به عنوان یه عامل مزاحم یا آزاردهنده نمی بینیم. به همچنین که موضوع اصلی و اساسی آخر کار میاد روی توجه و تمرکز، که البته چون در شما یه علائمی رو می بینم مجبورم بگم اون رو با استراب و وسواس نباید یکی گرفت، چون بسیار از اوقات آدم های وسواسی هم بیش از حد توجه میکنن، ولی اون توجه از سر در حقیقت نگرانی است و با خودش اتفاقا پراکندگی ذهن رو داره. به همین جهت است که مهم این است که من و شما به هر حال همونطور که در آغازم گفتم سرعت مناسب باشه، ولی این چیزی که به عنوان فست ریدینگ و اسپید ریدینگ هست و دستگاهی مثل تکستسکوپ و ریتومیتر و اینا که اتفاقا در گذشته به وجود اومده، من یادم هست که 40 سال قبلم من باش آشنا بودم و کار میکردم، برای برخی از رشته های علوم اجتماعی انسانی که موضوع اصلیش فقط خواندن و با خبر بودن، مثل که ما از کسی واسه خونه خاله رفتی یا نرفتی میگه آره و همین کفایت میکنه که بدونیم اونجا بوده و بقیه داستان رو میخونیم، اینم از اون مورد. ولی اگر شما بحث فیزیک و مکانیک و شیمی اینا دارید، اینا معمولا متفاوتی، گرچه ادعای اولیه در مورد تندخانی این بود که برای رشته‌های مختلف اونقدرها فرقی نمی‌کنه، ولی به نظر میرسه خبری هست. منم از تحقیقات اخیر خبر ندارم عزیز.
و چند تا سال کوچیک دیگه، یک مسئله که حالا من با دوستان صحبت کردم، حالا ما عمدتا هدف ما به اون آرزی که داریم از راکت معرف میشه، ولی متاسفانه حالا نمیم بخاطر چه اتفاقی تو زندگی ما بوده، ما اون اشتیاقی که باید برای دست داشته باشیم، اون اهمیتی که باید داشته باشیم، اون شروع شوق ایجاد کنه و بریم سراغش، اون وقت مناسب برش بذاریم، در ما وجود نداره. حالا مشکل هم نمیدونم از کجا میتونم، یعنی اشتراق چی رو میشه ایجاد کرد، گاهی حالا اضطراب هم که فهمیدیم وجود داره. بعد
خب البته این موضوع ذره پیش شد داری، من اولا چون شما از ایران تلفن میکنی، ولی بذارید پیام ها رو بشنیم، امیدوارم شما تلفنتون قطع نشه، بتونیم راحت با هم صحبت کنیم. بنابراین روی خط باشید، اگر ماندید با هم یه صحبتی خواهیم داشت، اگر نه میذاریمش برای یه وقت دیگه. لطفا روی خط باشید. شنگ رجبن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقی از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicToolUS.com.
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
بلو آرت پروداکشنز با افتخار تقدیم می کند 14 مه 2016 را به خاطر بسپارید. پس از مدت ها انتظار، یک بار دیگر دیداری دوباره با گوگوش، ستاره بی تکرار موسیقی ایران، در شبی فراموش نشدنی در سالن مجلل و با شکوه مایکروسافت تیتر. برای تهیه بلیط به سایت axs.com و فروشگاه های معتبر ایرانی مراجعه فرمایید. تلفن تماس 818-292-2138 818-292-2138.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی .com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی .com.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی .com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی .com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی .com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی .com.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی .com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
مرکز روانشناسی پرتو امید The Radiance of Hope زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، مدال استقامت این برنامه رو بعد به من بدید. چند بار تماس گرفتم، خیلی موفق نشدم، ولی
ما یه مداد سمجی و وسواس داریم، اون رو برای تو میفرستیم. استقامتتون کجاست خانم؟
خیلی ممنون. اونم خوبه، اونم از شما غنیمت
هرچی
بده
از شما
نکوست. آقای دکتر، من دو تا فوبیای بزرگ دارم. بعد حالا اول اولیشون میگم. من یادم نمیاد که چند سال پیش، یعنی خیلی قبل هایت هم نمیاد اینطوری بوده باشم، ولی چند سال اخیر خیلی از هواپیما من ترس دارم، به صورتی که من وقتی وارد هواپیما میشم یا اصلا از قبلش لرزش شدید میگیرم و عضلاتم همه منقبض میشه، اصلا عصبی میشم، با هیچ کس، یعنی از همه میخوام با من حرف نزنن، خیلی حالت بدی پیدا میکنم. بعد به این فکر افتادم، مثلا یکی دو سال پیش گفتم احتمالا این به خاطر اینکه یه چیز ناشناخته است و من علمشو ندارم، به خاطر همین میترسم. پس این همه آدم که میرن چرا نمیترسم؟ رفتم خیلی مطالعه کردم، یعنی دیگه الان هر چی بگین راجع به هواپیما من میدونم. خیلی هم
آخه ممکنه من بگید این چه استدلالی بود کردید؟ یعنی همه مردم دنیا یا 70-80 درصد مردم دنیا که می‌رسن همه رفتن درباره هواپیما مطالعات علمی فرمودن؟
نه، درست می‌فهمید. نه، گفتم که این همه خلبان و خدمه به یه اطمینانی دارن سوار اینا میشن دیگه، حتما
اون درست شد. خب
بعد گفتم خب منم حتما بعد علمشو پیدا کنم و خیلی مطالعه کردم، خیلی هم لذت میبرم الان از هواپیما و هر چی که راجبش میشنوم، ولی باز این حالت من اصلا خوب نشده. متاسفانه الان در شرایطی قرار دارم که هفته دو تا پرواز دارم، یعنی من باور کنین چند کیلو وزن کم میکنم توی هر کدوم از این پرواز.
خب دیگه این طریقه جدید کاهش وزن و رژیم دیگه.
بله.
نه ببینید عزیز، اولا دو سه تا نکته. مورد اول این هست که ما سه تا ترس طبیعی داریم: ترس زیر پا خالی شدن، صدای بلند ناگهانی و یه پدیده تازه است. متاسفانه هواپیما به یک بار هر دو یا سه رو داره. یعنی اینجا اشکال کار است که یه مایه‌ای در طبیعت انسانی برای یک چنین حرکتی در آسمان داره که صدا داره، زیر پا خالی میشه و بدن ناشناخته است. شناخته شدنش به درستی گفتید معمولا اثر میذاره که میزان نگرانی ما رو کاهش بده. مشروط بر این که ما در شناختمون به دلیل نگاه علمی و عقلی یه مقدار اندازه و درصدا رو داشته باشیم، و الا اینکه شما برید هرچی درباره هواپیما مطالعه کنید اون رو بی خطر نمی کنه. خطرش رو کم خطر نشون میده که واقعا هست، و احتمال آسیب به انسان رو از هر وسیله دیگر حمل و نقل که کمتر هست نشون میده، ولی این همچنان موضوع رو نفی نمیکنه. اما وقتی که من یه استراب عمومی و کلی دارم، این به شکل و فرمای مختلف میتونه خودش رو به دلایلی نشون بده. یعنی فرض بفرمایید ای بسا، مطمئنم راجب شما نیستا، علت اینکه شما قبلا اینگونه که ای من شما رو درست فهمیدم نمیترسید، حالا میترسید، به خاطر این نیست که از پرواز میترسید. یک، اون شغل و کار رو یا اون مسئولیت رو نگرانشید، به این صورت در میاد. دو، نمیخواید اون جایی که هستید رو به هر دلیلی ترک کنید، چون شاید فکر کنید نبودن شما سبب بشه اتفاق بدی بیفته. سه، نگران هستید که تو این سفرها یه اتفاقی برای شما بیفته که یا خوب نباشه یا اینقدر خوب باشه که مسیر زندگی شما رو عوض کنه. بنابراین انسان موجود پیچیده ایه. ولی معمولا در خصوص این نوع فوبیاها، یعنی هراسایی که هست، عامل اصلی و اساسی واقعا همون استراب و یه مقدار قفل شدنه یا شرطی شدنه. دو چیزی که قرار نیست موجب نگرانی منو بشن، من و شما بشن، به نگرانی. و به همین جد است که بهترین تکنیکی که کار میکنه و من با صدها، نمیخوام بگم هزاران، برای که شاید به چند صد میرسه ولی به هزار یا هزاران نمیرسه، افراد داشتم که فوبیای مختلف داشته که یکی از شایع‌ترینش همین هواپیماست. و معمولا توی 4 یا 5 جلسه حد اکثر میشه اون رو گرفت. و ضمناً اگر در مرحله آخر با اون تراپیستتون یه سفر کوتاه برید و برگردید، تو اون یه مقدار همون حالی رو که در محیط کارش برای شما به وجود آورده اونجا به وجود بیاره، معمولا پاک میشه و از میان میره. بنابراین همونطور که به درستی لغت رو به کار برید، این فوبیا، این هراس، یه نوع به اصطلاح specific phobia یا single phobia است، یعنی یه چیز مشخص یا چیز تنهایی است که به خاطر اون میشه مثل یه میخی یا یه خاری که تو بدنه که باعث دردسر میشه. ظاهرا هم ممکنه به نظر چیز بزرگ و مهمی نرسه ولی آزاردهنده است، رو میشه در آورد. بنابراین شما میتونید صرف نظر از چرایی مسئله که مهمه ولی نه اونقدر، میتونید از طریق آنچه که به عنوان ترکیب نوعی از هیپنوتیزم و رفتار درمانی و به عنوان سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشناسیمش، با 4-5 جلسه یا دیگه حد اکثر 6 جلسه از شرش خلاص بشید.
بله حتما من این کار میکنم. من میتونم فوبیای دومم مطرح کنم؟
بفرمایید.
بله آقای دکتر، من چند سال پیش ایران که بودم زندگی میکردم ایران، من اونجا یه مهمونی رفتم و گرفتار پلیس و این داستانها شدم و متاسفانه اصلا یه مهمونی خیلی ساده تبدیل به این شد که ما تنبیه بدنی هم گرفتیم و در واقع مثلا شلاق هم متحمل شدیم و
شلاق؟
بله بله، 50 ضربه شلاق من گرفتم و واقعا هیچ اتفاقی هم نیست. ما فقط چند تا جوون دانشگاه قبلیمون بعد از چند سال تصمیم گرفتیم همدیگر رو توی خونه ببینیم و فقط همین، و متاسفانه این اتفاقا افتاد و حالا داستان خیلی طولانیه، ولی این خیلی این قضیه رو من اثر بدی گذاشته. البته من حالا باز نمی کنم اگر شما از من خواستید توضیح میدم، اما یکی از تلخترین حوادث زندگی من شده، اصلا راجبش حرفم میزنم حالا بد میشه. و من اون موقع البته یه شغل دولتی حساسی داشتم، یه مقدار نگرانی من به خاطر این بود که نکنه روی شغل من اثر بذاره و در واقع فکر میکرم شاید تحت تاثیر قرار بگیره، که حالا خدا شکر نگرفت. اما بعد از اون من همیشه هر چند وقت یه بار این خوابو میبینم که من دوباره تو موقعیت قرار گرفتم، یا الان میگم رفتم فرودگاه ایران که رسیدم به من گفتن این پرونده باز شده شما دوباره باید بیاین، یه همچین چیزایی. و توی مکانهای شلوغم خیلی حالم بد میشه، همش نگاه به در میکنم، احساس میکنم الان حتی توی امریکا احساس میکنم الان یه عده پلیس میان به من میگن تو مثلا اینجا چی کار میکنی، یه چیزایی اینطوری. نمیدونم به نظرتون من خودم رو لوس میکنم؟
نه به هیچ وجه. اولاً فقط از سر کنجکاوی، این شلاق رو به پاتون زدن یا به پشتتون، به کمرتون؟
به کمر و پا، یعنی همه جا میزد.
همه جای پا؟ نه به کف پا نمیزدن؟
نه قسمت بالای پا، در واقع پشت ران پا.
و چقدر سنگین بود یا اینکه یعنی جاش همه مونده بود؟
بله جاش مونده، البته نه به اون صورتی که من بعد وقتی عکسای وحشتناکی دیدم اونطوری نبود. و ما البته من لباس هم پوشیدم، به من نگفتن لباستو در بیار، یعنی با لباس رفتم.
واقعا چه خبر است؟ ببینید عزیز، نه اسم این دیگه فوبیا نیست، اسم این هست پست تروماتیک استرس دیسوردر. این در فشار روانی اجتماعی بعد از حادثه است که من ترجیح میدم بگم وحشت بعد از حادثه است. این یه نوع دیگری است، البته همچنان در چارچوب فوبیاها قرار میگیره، ولی یه نوع دیگری است و به همین جهت است که هر چیزی شبیه و مانند اون، هر چیزی که یادآور اون باشه، سیستم رو دو مرتبه برمی‌انگیزه و مانع از برخی از رفتارها میشه یا سبب میشه که ما یه محدودیتایی داشته باشیم. بعد فلش بک میکنه در حالت عادی، به صورت فقط یه عکس ممکنه بزنه و بره یا فقط یه ویدیوی چند ثانیه باشه، ولی در خواب به صورت مختلفی خودشو نشون میده. نه این درست مثل این است که شما یه آسیب سخت و سنگین خورید. ببینید الان کسانی که در مخصوصا چون این کار الان بیشتر در ارتش امریکا میکنن به همه نیروهاشون و اینا که مخصوصا از بوجه نیروی زمینی، اینا کسانی هستن که از عراق یا افغانستان برگشتن، بیشترشون گرفتار پست تروماتیک استرس دیسوردر هم، برای که ماجرای کشتن و کشته شدن رو در شرایط برخی از خود بسیار سنگین غیر قابل تحملش اونا شاهد بودن و به همجه از که ارتش امریکا یه نیروی فوق‌العاده، یک هزینه سرسام‌آوری رو برای بهبود روانی این افراد که سالهای سال گیر و گرفتارش هستن مصرف می‌کنه و حتی به همین دلیل از بهترین متخصصین استفاده کردن و تکنیک‌های تازه‌ای پیدا کردن. اسم این پست‌تروماتیک استرس دیسوردره و گرچه ریشتاً یه نوعی از فوبیاست، اما با یه تکنیک دیگری که بهش میگن EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing اوضاع رو برای شما دگرگون میکنم. باز یه شباهت به Desensitization داره در چارچوب حتی هیپنوتیزمه و از اون طریق کمک میگیرید و خب اون یه کمی میتونه مدت طولانی تری باشه برای که زخم خار رو نداره که قبلی داشتن، اون زخم شمشیر رو داره و به همین جهت است که مدتی طول میکشه که باید روش کار کرد. و یکی از نگرانی‌های مربوط به اون هم اون حالاته، هم یه چیزایی که ممکنه تبدیل به اگوروفوبیا بشه، یعنی یه نوع احساس بسته بودن در شرایط خطر، یعنی درهای فرار باز نیست و این همون چیزیست که معمولاً موجب اون حالت پنیکی میشه که سوشال پنیکی که میشناسیمش یا سوشال منیکی که میشناسیمش هست، که ممکنه مثلا در یه آتش سوزی یه محل بسته مثل سینما اتفاق بیفته، چون درهای فرار بسته است یا برخی از اوقات برحال باز نیست و یا باز بودن فرقی نمی کنه، مثل وسط بیابونی که یه حیوانی آدم رو تعقیب کنه. بنابراین چیزی که میخوام به شما بگم، نه این مشکلای جدی عزیز، یعنی شما حتما باید بری سراغ کسی که EMDR میدونه برای که از اون طریق بهترین. کجا زندگی میکنید شما؟
من کالیفرنیا رفت آمد دارم.
که اگر اینجا بیه دوستانی هستن که تخصص شنسیدان توی مرکز بیولی سنتر فورورد بینگ، دوتا از عزیزان کار EMDR میکنن، یعنی برحال یه نوع تخصصه و یه نوع تکنیکه که برای مواردی از این قبیل پست تروماتیک استرس دیسوردر کار میکنه و به همین جهت است که اگر مراجعه بکنید اون هفته یکی مدل طولانی تری برای تا کاملا بتونن اون به قول معروف زخم شمشیر رو از شما دور نگه دارن. ولی موضوع جدی است عزیزم، به لوس کردن اینا به هیچ وجه مرتبه این درست نیست که آدم موی دارم کسی از یه پاشو ببرن بعد بگن آقا چه بازی در میره، خب راه بیو مثل بچه آدم دیگه. میدونی
میدونی چرا من اینو گفتم؟ به خاطر اینکه این جالبه که توی ایران این حس با من نبود. من وقتی اومدم اینجا مثل کسی که بعد از تصادف تازه متوجه مثلا بدنش گرم بوده متوجه نمی شده. باور کنید اصلا این اتفاق باعث شد من به مهاجرت بکنم، یعنی این باعث شد من اصلا.
خب آخه اون موقع ببینید اتفاقا درست اون موضوع مسئله اساسی زندگی یا ذهن شما بوده، ولی چون یه مکانیزم واقع بینانه سالمی برای برخورد با اون و امید به این که تکرار نشه داشتید، اون به شما خب فرصتی داده. اما بعد از اینکه آمدی تو اون نگرانی در جهت تکرارش منتفی شد، متاسفانه حالا سرکله اون پیدا شد.
یعنی درست
مثل فرض کن زن و شوهری که با هم دعوا دارن، بچه مثلا میخوره زمین، سرش خون میاد، میبرنش امرجنسی، حالا دوتا مثل پدر و مادر نگران کنار هم دست در دست هم نگران فرزندشون هستن. ولی وقتی دکتر اومد بیرون و گفت که خوشبختانه نه هیچیش نیست، خیلی هم سطحی است و تا 5 دقیقه دیگه میاد بیرون، زن و شوهرش میگن دعوا کردن تو چرا این کارو کردی یا نکردی، بنابراین شما برگشتی سر موضوعی که به دلیل اینکه در گذشته جهت و هدفی داشتید مسئله و مشکل شما نبوده، ولی از این بعد هست عزیز.
آقای دکتر من یه سوال برام پیش اومد، چون فرمودین این حالت مثل اون حالت درهای بسته است، گفتم نکنه این سرسرت هواپیمای منم یه ربطی داشته.
حتما داره، حتما داره عزیز، برای که ببینید شما هر جا وقتی اختیار رو نداشته باشید مسئله میشه. بمجز که تو ممکنه، امیدوارم همین حرف سبب نشه ولی خیلی نقشی نداره، شما ممکنه وقتی مالم میدید بگی برگردیم دیگه، مثلا اگر مال یه طرف در داشته باشه از اون ور نداشته باشه باش راحت نباشید، محیط های بسته. به همینجاست که هر جایی که مقدار امکان فرار رو برای شما کم کنه و یا چیزی از اون، حتی ممکنه مثلا خیلی علاقمند نباشید برید اتومبیل دو در صندلی عقب بشینید.
درسته. اصلا من تو حافظم هم همش به درا نگاه میکنم و میخوام سعی کنم نزدیک در باشم، یه همچین حالتی دارم.
البته در هوا خیلی فرقی نمیکنه. نه من فکر کردم فرق نمیکنه، شما فکر کنید فرقی میکنه که همچنین مثلا یه پری بزنید تو تشریف بیارید، در حال بالی در بیارید بد نیست. ولی برحال اگر شما لطف کنید سی دی من رو برای ترس و استراب و وحشت و تا برای که دیگه تکمیل بشه استرس روی هم مثلا 12 ساعته بشنوید و دیویدیش رو ببینید، نظرتون رو همه اون مسائل اونجا من توضیح دادم، یعنی کاملا آمده است که موضوع چه هست و کاملا اون چرا که در این زمینه هست میدونیم و بعدونم توصیه این که چه کارهایی میشه کردم آمده، بنابراین هی خواستید اون رو هم بشنوید. ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی، خیلی لطف کردین، حتما گوش میکنم. روزتون بخیر
باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فورام
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب، ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارباین، کرام ولی مارکت، بالگو اینترنشنال مارکت در سان دیگو، کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه. شنبه 9 اپریل فورام.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رگ‌های وایلیس پا، تا
تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی است.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجع به انتخاب رشته با شما صحبت بکنم. راستش من تازه مهاجرت کردم امریکا و رشته که تو ایران خوندم اصلا به درد اینجا نمیخوره.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالمه.
با همسرتون آمدید؟
بله.
ایشون چند سالشونه؟
33.
هر دو چی خوندید عزیز؟
من زبانشناسی خوندم توی ایران، همسرم شیمی خونده.
خب اون وقت الان چه مدتیست آمدید امریکا؟
2.5 سال میشه که اومدیم. من اولش خیلی رفت آمد زیاد داشتم به ایران، ولی الان دیگه تصمیم گرفتم که یه کار مشخصی هم اینجا انجام بدم، یعنی از این سردرگمی خسته شدم.
خب شما برای چی هر دو آمدید امریکا عزیز؟
راست سلاتاری بردیم اومدیم امریکا. همسرم سعدی کار گرفتن بعد از این که اومدیم آمریکا، ولی من متاسفانه خیلی بیقراری میکردم، مطمئن نبودم به اومدنم بود اینجا. میرفتم ایران و میومدم ایران و بودم فعالی بودم. ولی اینجا
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چند رومی هستی؟
من یه خواهر بزرگتر دارم، یه برادر کوچیکتر.
خب پس ساندومی چه وسطی؟ با چه فاصله با خواهر برادرتون هستی؟
20 سال از خواهرم کوچیکترم، 3 سال از برادرم بزرگترم.
ببخشید 20 سال؟
6 سال.
6 سال ترسیدم. اوکی، و بعد همسرتون چند تا خواهر برادر دارن؟
همسرم یه خواهر و برادر بزرگتر داره، هم به فاصله 7 سال و 5 سال یه برادر کوچیکتر.
خب شما که میرفتید دلتنگ ایران میشدید؟
اوایلش مطمئن نبودم به این که چون لاتاری بردیم و من مطمئن نبودم که اصلا اینجا موندن درست هست یا نه. بعد از اینکه همسرم کار گرفتن، خب یه ذره به موندن بیشتر فکر کردیم.
ایشون چه مدتیست کار گرفتن؟
بعد از 5 ماه.
خب شون تکلیف توی صرف 5 ماه روشن میشد، باز شما برای چی میرفتید؟
خب مطمئن نبودیم که تا 3-4 ماه که میگفتن مطمئن نبودن که حتما این کار میمونن، این کار یعنی بیرونشون نمی کنن یا هرچی، یا فکر میگیم کردن خودشون و ایشونم بتونن تطبیق بدن. ولی به هر حال من مشکلم الان خودم هستم که هر روزی به یه کاری فکر میکنم، یعنی یه روز دوستم دنبال علایقم برم، یه روز دوستم یعنی میبینم که مثلا پول توی رشته های مشخص دیگه ای هستش. بعد خیلی
حالا به من بگید علایق شما اصلا بدون توجه به پیامدهای مالی یا به هر حال امکانات دیگه چی هست؟
من همیشه دوست داشتم کارهای دیزاین انجام بدم، حالا طراحی اینتریور دیزاین دوست داشتم وقتی که وارد امریکا شدیم انجام بدم، ولی وقتی که توش میرم میگردم میبینم که همچین پولی هم توش نیستش. یعنی من زمان بذارم، هزینه بذارم، اصلا چیزی که منو خیلی وادار میکنه به فکر کردن اینه که الان چه زمان درس خوندن منه، کار درستیه نیست؟
خب آخه شما فکر میکنید چه، این که علاقتون رو میفهمم، ولی علاقه با داشتن یه توانایی های، یه تلنتی، یه استعدادهای معنی پیدا میکنه تو این زمین ها. فکر میکنید که در شما خودتون یا دیگران چه کشفی کردن که گفتن اینجا در زمینه خلاقیت یک کاری هنری در چارچوب دیزاین یه امتیازاتی دارید بر دیگران که کار شما برای بقیه با ارزش است و حاضرن بر بابتش پول بپردازن؟
خب دقیقا همین نظر من که من مطمئن نمیخوام.
نه من سوالم این نیست، نه 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 حاشیه نرید که میرید. سوال من این است که کی به شما گفته تو این زمینه شما یه آدم استثنایی هستی؟
نه کسی نگفته.
خب پس بنابراین پس بنابراین دنبال یه کار بیکاری هستی شما؟
نه
دقیقا
حرف من همینه که من دوست دارم طراحی بخونم، ولی مثلا میدونم که الان بخوام یه کاری داشته باشم، یه درس بخونم که آینده داشته باشه، بعد برم سراغ کامپیوتر خوندن، ولی به این فکر میکنم که اصلا یعنی اون تنها چیزیه که آینده مطمئنی خواهد داشت برای من، ولی به این فکر میکنم که الان اصلا سن مناسبیه برای این که من برم حداقل 6 سال وقت بذارم کامپیوتر بخونم، اونم چیزی که هیچ وقت راجبش هیچی نمیدونستم.
حالا نه شما چرا یه دفعه تصمیم گرفتید کامپیوتر بخونید اونم 6 سال؟
به خاطر این که تنها چیزیه که اگه من بخوام درس بخونم و آینده بسیارم، خیلی موقع ها آقای دکتر من به این فکر کنم من الان 30 سالمه، حتی اقل ممکنه 40 سال روبرو داشته باشم، حالا بشم هیچی نخونم همینجوری به ناراحتی من.
آخه عزیز این چه بازیه؟ نه نه صبر کنید عزیز، شما چرا بچه بازی در میاری قربونت؟ یک، اولا شما 10 سال دیگه 40 سالتونه، با درس، بی درس، با مدرک، بی مدرک، با پول، بی پول، در مثلا سال سن شما نیست و دو دفعه مطرحش کنم شما تو محبودون شما رجبه سن داری چی بود؟ مگر آدم ها در 30 سالگی میرن میمیرن یا تصمیم میگیرن دیگه نباید درس خون؟ اینا از کجا اومد؟ دوم این که ما در دنیای هستیم که آدم ها باید بتونن رو پای خودشون بایستن و الا هیچ کس نمیاد زندگی خودش رو اداره کنه، بعد بره زندگی که دیگران اداره کنه یا دیگران رو اداره کنه. دورانش به سر اومده از این، همه باید با پاهای خودشون را برن، کسی قرار نیست سوار اولاغای دیگه بشه.
دقیقا به خاطر همینه من میخوام یه چیزی رو شروع بکنم بخوندن، به خاطر اینکه فکر میکنم آینده طولانی تری جلومه تا اینکه فکر کنم الان دیر شده واسه درس خوندن.
اصلا اون حرف معنی نداره، دیر شده اصلا اون حرف از ابتدا اشتباهه، اصلا بی معنی است. حالا به من بگید که شما چرا این رشته زبانشناسی رو در ایران رفتید خوندید؟
راستش آقای دکتر من شاگرد خوبی بودم، رشتم ریاضی بودش، ولی دوران کنکورم اختلال حواس گرفتم و نتونستم اونجوری که باید رشته که دوست داشتم قبول بشم، بعد میتونستم دو تا کنکور ریاضی و زبان بدم.
نه به من بگید نه برای من مهم اختلال حواس شنید چی؟
نمیتونستم تمرکز بکنم، تمرکزم رو کامل از دست داده بودم.
چرا شما نه غیر از تمرکزی که از دست دادی دیگه چی بود؟
همین بود.
آخه نمیشه عزیز،
رشته که دوست داشتم قبول نشدم ولی زبان قبول شدم. خب توی ایران اینجوری نیستش که هر کسی هر
نه شما اگر میخواید از مشکل بگریزید، من اینجا نشستم برای که ببینم مشکل چیه. سوال من از شما اینه که این به هم ریختگی حالتون تنها اسمش چیز نیست، توجه و تمرکز نیست. شما میتونید همراه باشه با یه نوع حملاتی که من نمیدونم چیه، برای که اون مشکل شما، برای که حرفاتون عزیز یه مقدار فقط همطور که گفتم یه مقدار مثل بچه است که میخواد بازی در بیاره. حالا من میخوام ببینم واقعا در چه سنی چه حالی پیدا کردید؟ 18-19 سالگی بود چی شدی؟
اختلال حواس گرفتم، رفتم روانشناس، به هم ریتالین میدادن و موقع وسواس میکردم، ولی من نمیتونستم تمرکز کنم، ترسم غالب بود. به خاطر همین نتونستم رشته که دوست داشتم و قبول شم. دیگه هم حاضر نبودم دوباره کنکور بدم.
ببینید عزیز،
حالا اشتباه 12 سال
نه نه من آخه عزیز من مجبورم اینو به شما بگم، شما عقل و منطقتون به همون دلیل اون زمانی که هنوزم ادامه داره، برای که اون ما حرفای امکان راجع به اون زمان میزنید حرفای درست نیست. بله من فکر کنم شما دوچار یا افسردگی شدید، اون دیپریشن بوده و ماجرای ریتالین دوای شما نبوده، و یا اینکه یه مقدار ارتباطتون رو با واقعیت از دست میدید، بلکه الان هم علائم اون رو نشون میدید، چیزی به صورت بیمارگونه نبوده، ولی با وجود حتی توضیحی که من دادم با سراغ مسئله سن میرید که اصلا هیچ نقشی نداره. من در سن 10 سالگی و 20 سالگی و 60 سالگی و 90 سالگی قراره مثلا کار بکنم یا قراره یه چیزی رو یاد بگیرم که بتونم باهاش زندگی کنم؟
آقای دکتر راستش الان از سردرگمی که اینجا دارم خسته شدم، یعنی میبینم فضا فعالن، همه هر کاری میکنن، ولی من هیچ کار مفیدی انجام نمیدم، این کاری که حداقل خودم ازش راضی باشم. الان یک ساله که من دارم فکر میکنم که چه رشته ای رو بخونم و یک سال شبانه روز فکر میکنم و سراغش هم میرم، یه ترم میرم برمیدارم، بعد هم میبینم که نه اصلا آیند، نه این که ضعیف باشم تو خوندنش، همه رو خوب از پسش برمیام، ولی بعد هم میرم با کسی که این رشته رو خوندن صحبت میکنم، میبینم که نه همچه آینده خوبی در انتظارش نیستش که من حالا بخوام برای 6 سال وقت بذارم یا 4 سال، بعد ولش میکنم، دوباره میرم یه سری کورس دیگه برمیدارم، دوباره میبینم که نه اصلا علایق من نیستش. این سردرگمیه داره خستم میکنه.
خب آخه این یه نامیست که شما روش میذارید، ولی اصلا موضوع شما سردرگمی نیست عزیز. موضوع شما اون حد اقلاییست، مثل این که من برگردم بگم هی به موضوع فکر میکنم، بعد دنبال یه چیزی میگردم که مطرحش کنم، میخوام یه شعری بگم به زبان روسی ولی من اصلا زبان روسی بلد نیست. آخه این که پرف نشد عزیز، یعنی موضوع شما سردرگمی نیست، شما حاضر نیستید هزینه کارها رو بدید. یعنی اگر به شما برگشتن گفتن، یکی گفت من میدونم آزمایش کردم تو بهتره بری شیمی بخونی، ولی شما حاضر نیستید اون رو بخونید، چون اون چیز
اتفاقا من منتظرم یکی همین چیزا به من بگه اینو بخون، هرچی واردش میشم چیزای منفی بیشتر میشنوم، تنها چیزی که راجبش مثبت شنیدم خوندن کامپیوتر و چیزای مربوط به اون هستش، ولی اونو در خودم نمیبینم.
آخه عزیز من اگر شما یه ذره یعنی تمام رشته های دیگر آینده ندارن جز کامپیوتر؟
برای من توی این سن.
آخه یعنی چی برای من توی این سن؟
آخه 30 سالگی آقای دکتر، من به این فکر میکنم که یه روزی میخوام بچه دار شم، یه روزی میخوام خانوادم بزرگتر بکنم، یه چیزی باید بخونم که دارم براش وقت میذارم، حداقل آینده ای در انتظارش باشه، نه اینکه فقط یه چیزی خونده باشم مدرکمو بذارم کنار بقیه مدرکا.
آخه این حرفا باز درست نیست عزیزم. شما چند سال ازدواج کردید؟
4 سال.
خیلی شما چرا الانی که سردرگمید اگر براتون امکانش هست نمیرید بچه دار بشید بچه‌تون رو راه بندازید؟ من موافق نیستم ها، به دلایل دیگری، ولی خب چرا الانی که نمیدونی چی کار بکنی چرا نیومدی بچه دار بشی؟
خب هیچ شرایطش نداریم. میدونم حرفای شما رو گوش دادم برای بچه دار شدن، ولی من از نظر شرایطش چه مالی چه پشتوانه‌ای.
خب شما چرا نمیرید یه کار عادی معمولی بکنید؟ چرا میخواید اصلا درس بخونید؟ بیاد برید یه کار عادی بکنید، در خودتون توان انجام چه کاری رو میبینید؟ نه نه اون متاسفانه درسته. به من اگر میدونید، اگه میدونید تو خانواده پدری و مادری کسی که مشکل جدی روانی داشته رو داشتید؟ هیچ کسی بوده بستری شده باشه؟
نه.
مطمئنی؟
تا جایی که من میدونم نه، چون ما خانواده‌ام خیلی خانواده کوچیکی هستش که با دورها هم ارتباط آنچنانی نداشتی. من کلا یه خاله یا عمو دارم و هم با هم روابطمون با همینا محدود.
چرا فقط روابط با خاله و عمو محدود میشه؟
خب نه، پدر مادرم با دوستاشون و همین خانواده نزدیکشون رابطه داشتن.
چرا با بقیه نداشتن؟
نه، اون شهری که ما بودیم نبودن هیچ وقت. ما هم
صفحه
هیچ وقت
نمی‌رفتیم. ببینید عزیز، من یک کمی در تشخیص شما بیش از این وقت میخوام و بیش از این اطلاعات. بعدم یک کمی الان که این سوال مطرح شد حالتون کمکی تغییر پیدا کرد. کجا شما زندگی میکنید عزیز؟
من شمال کالیفرنیا.
میخواید به دفتر من زنگ بزنید یک کسایی رو معرفی کنم بهتون تو مناطق، یک دکتر رو ببینید، برای اینکه به نظر من میتونید شما بیفتید عزیز. یعنی شما در این زمینه رو فراهم میکنید برای یه دیپریشن سنگین، برای که اینا حالات قبل از افسردگیه. این سردرگمی و این شاخه به شاخه پریدن ها مقدمه خسته شدن یا خسته کردن مغزه.
خیلی خسته
های دایتا. من میفهمم عزیز. به نظر من یک کسی رو باید ببینید، شاید کوتاه مدت دارو هم بخواید. من البته 23 24 سراتوگا هستم، اونجای کنفرانس کودک درون رو دو روز از 11 صبح تا هفته بعد از ظهر دارم، شنبه و یک شنبه. ببینید چه میتونید بکنید. اطلاعات رو میتونید از طریق وبسایت من هم دریافت کنید. اگر دلتون خواست با همسرتون بیاد بیاید، اگر اومدید اونجا شما رو ببینم. البته به نظر من مسئله و مشکل دارید عزیز، یه مقداری موضوع خارج از اداره و کنترل شماست، اینا ماجراهای جدیست، ولی کمک میخواد. یعنی یک کار، من چون یه احتمالاتی میدم ولی یک ساعتی باید بتونم بیشتر با شما صحبت کنم به خاطر نوعی که شما هستید که شاید بتونم به یه نتیجه برسم و متاسفانه چنین وقتی نیست. اینی که پیشنهاد میکنم با یکی صحبت کنید، اگر دلتون خواست به رادیو همراه زنگ بزنید و بگید که میخواید اطلاعاتی برای یک روانشناس تو منطقه شمال کالیفرنیا بدید بهتون بدن، چون من فقط در منطقه کالیفرنیا است که دوستان رو میشناسم و لیستی داریم، ولی جاهای دیگه نه. برای مواظب خودتون باشید و خوشحالم باهاتون صحبت کنم. بذارید با یکی حرف بزنید، الان تصمیمی هم نگیرید برای که احتمالاً تصمیمتون پایدار نخواهد بود. به هر حال
من یک تصمیم مشکلگونه میگیرم، همان تا میام.
نه متوجهم، به همین جهت آخه واقع بینانه نیست، اون دچار اشکال میشه. بنابراین شما بهتره با یکی صحبت کنید، با کمک اون این کارو بکنید عزیز. به هر حال مواظب خودتون باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش‌سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. گلچین.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with Radio Hamrah.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سراشمز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آسان و راحت سفر کنید. USVIP گروپ گزینه‌ای متفاوت در خدمات توریستی و گردشگری. تورهای داخلی آمریکا به همراه عقص ویزای توریستی در کوتاه‌ترین زمان ممکن. تورهای داخلی ایران، برگزار کننده تورهای اروپا، آسیا، آمریکای جنوبی و کروز. رزرو هتل و بلیت هواپیما در سراسر دنیا. همین امروز تماس بگیرید. 949-234-8233 949-234-8233 www.usvipgroup.com. سال نو مبارک.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من متاسفانه خیلی دیر با کارهای شما آشنا شدم و دو سه هفته است که دنبال میکنم، ولی به هر حال بهترن اینه که هرگز آشنا نمیشدم. اگر ممکن باشه من دوست داشتم یک نظری به اصطلاح یک بازخوردی در مورد این برنامه ها بدم اگر اشکال نداره. آیا این اجازه رو دارم؟ خب در درجه اول کمک میشه به افراد مختلف و بعدم خب شنونده ها میشنون نظرات و ازش بهره میگیرن، اینکه خب فایده بسیار بزرگ این برنامه. ولی من از یک زاویه دیگه که به این برنامه ها نگاه میکردم دیدم همگی ما شاید به نوعی بر اساس یه سری باورها و ارزش‌های فرهنگی نیاز به همچین تمرینی داریم که این ماسک از روی چهره‌ام برداریم، چون همیشه به ما القا شده که ما بهترینیم، خانوادهمون بهترینن و بعضی وقتا در حدی که شاید برامون سخت که تو آینه یه نگاه به خودمون بندازیم. برنامه فرصت بسیار خوبیه به نظر برای ماها که اینو تمرین کنیم که راحت با خود واقعیمون مواجه بشیم و از بیانش عبایی نداشته بشیم. با اجازتون من یک خلاصه‌ای در مورد خودم بگم و بعد سوالامو مطرح بکنم. هر جا شما اطلاعات بیشتر نیاز دارید لطف بفرمایید حرفای منو قطع
کنید. فقط یه نکته کوچک از این، من فقط 13 دقیقه وقت دارم، اونو میخوام شما به حساب بیارید. همین
من 44 سالمه، ازدواج نکردم. راجع به تحصیلات معمولا سوال میکنید. دکترای مدیریت دارم و بعد در زمینه مطالعات زنان یه سری فعالیت و تحقیقات داشتم. در ایران سابقه کارم در زمینه تدریس در دانشگاه بوده و تحقیق، و قبل ترش هم سابقه مدیریت و مشاوره بودم. الان دو سال و نیمه که آمریکا هستم، به عنوان استاد مهمان دعوت شدم و دو سالی قراردادی داشتم که تموم شده. 6 ماه هست که اینجا بیکارم و به نوعی دنبال کار. در مورد دوران کودکی معمولا سوال میکنید اگه من اجازه دارم در مورد بگم یا
نه؟ نمیدونم، اگر چون نگران هستم که به جایی که شاید لازم باشه نرسیم، به من بگید الان یک دنبال کار هستید ولی از در اداره مهاجرت در چه وضعیت اقامت قرار دارید؟
مشکل اقامتی ندارم آقای دکتر.
اوکی، very good.
اجازه کار هم دارم.
بسیار خوب. به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
من تک فرزندم آقای دکتر. پدر و مادر من وقتی من 3 سالم بوده جدا شدن و من هرگز بعد از اون پدرم رو ندیدم. با مادر بزرگ شدم، مادر من فرهنگی بودن که بازنشستن الان چند ساله و بعد بر اساس حالا سنت ایران من پدر بزرگ من خیلی اصرار داشتن که من و مادر با ایشون زندگی بکنیم مگر مادر من بخوان، یعنی شرطشون این بود که بخوان ایشون ازدواج مجدد داشته باشن که مادر من هم صلاح دیدن که ازدواج مجدد نداشته باشن و به نوعی زندگیشون رو حالا وقف من بکنن. اینه که من از کودکی از 3 سالگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ زندگی کردم به همراه مادر تا تقریبا 10-12 سال پیش که با یک جنگ و جدل ما از پدر بزرگم جدا شدیم و مستقل شدیم. حالا اگر لازمه من
الان با چه موضوع نه اگر چه موضوع الان چه موضوع مسئله احتمالاً شما رو آزار میده، اذیت میکنه یا براتون سواله اگر چیزی هست؟
من حقیقت با کلی اشتباه و مسائل مختلف مجموعه هستم از همه چیزها فکر کنم آنچه خوبان همه دارن من یک جا دارم و سوالهای مختلفی دارم. میدونم زمان برنامه بسیار کوتاهه، اینه که اگه شما لطف بفرمایید من بگید که کدوم یکی از اینها رو میتونیم الان در
نه شما هر کدومش که برات هر کدومش که مهمتر عزیز.
من اشاره میکنم به اینکه چه مشکلاتی دارم، اینکه در روابط عاطفی هیچ وقت رابطه موفقی نداشتم تا حدود دلایلش رو بهش پی بردم تا فکر میکنم تا یه حد خوبی خودم رو میشناسم و ریشه ها رو به گمانم پیدا کردم که کجا هست. مشکل بعدی من الان این بحران بیکاریه که داره منو بسیار اذیت میکنه و چون من پیش زمینه که دارم تمام مهارت هایی که کسب کردم و غیره به نوعی به فرهنگ مشکل زبانی ندارم ولی به هر حال ریشه در فرهنگ داره. این باعث میشه که من یک درصد خیلی زیادی از کوالیفیکیشنم به نظرم میاد اینجا بلا استفاده میمونه برای من. این یه خورده انتخاب های منو محدود میکنه و یه خورده سردرگم میکنه. بحران مهاجرت دارم، بحران میانسالی دارم و همه اینها. من نمیدونم تو این فرصت محدود به کدوم میتونیم برسیم و من اگر اجازه به من بدید مشکل ندارم که بعدا هم یه تماسی داشته باشم.
خوشحال میشم از این. به من بگید چون فرشاد موضوع جالب بیش از همه برای من ممکنه موضوع اصلی شما نباشه، البته با توجه به اون جدایی که شما پدر و مادر داشتن و 3 سالگی و بعدا احتمالاً حرفایی که تو این زمینه بوده و بعد زندگی کردن با پدر بزرگ و مادر بزرگ، شما خیلی زود در حالی که مثلا 10 سالتون بوده 20 ساله بودید و در حالی که 25 ساله بودید احتمالاً 40 و 50 بودید و یه مقدار حالت بازنشستگی رو گرفتید. به من بگید با کسانی که رابطه داشتید یکی دوتا عیب و ایرادی که رو شما اونا میگذاشتن چه بوده؟
عیب و ایرادی که اونها میگذاشتند محبت بیش از حد، چون من اختلال شخصیتی در خودم میبینم و من شخصیت وابسته دارم، به اعتیاد میرسم در روابط. و بعد مسئله دیگه که خودم پیدا ببخشید میدونم شاید یه خود غیر مرتبط با سوالتون دارم جواب میدم به خاطر فشار کم بود زمان.
نه متوجهم عزیز. نه راحت باشید
من مشکلی رو که آقای دکتر میبینم اینه که اولا من به خاطر زندگی با پدر بزرگ و مادر بزرگ الگوی مناسبی من از روابط زن و مرد هرگز نداشتم. یعنی من فکر کردم که به اصطلاح رابطه زن و مرد آن چیزی هست که پدر بزرگ و مادر بزرگ هم دارن، هرچند که میدونستم اشتباهه. حتی در دوران کودکی هم تشخیص میدادم که یک نوع رابطه سالم بین زن و مرد هرگز نباید این گونه باشه، ولی خب چیز بهتری نداشتم که جایگزین کنم. شاید این باعث شد که من در بزرگسالی برم به دنبال مطالعات زنان با اینکه رشته تخصصی نبود و در اون زمینه مطالعات تقریبا زیادی داشتم و به اصطلاح مقالاتی داشتم. بنابراین من به صورت تئوریک تونستم پیدا کنم که چه چیزی سالمه، چه چیزی درسته، چه چیزی غلط، ولی خب در عمل به خاطر اون به اصطلاح اختلال شخصیتیه که خدمتون عرض کردم که وابستگیه، در عمل وقتی درگیر یک رابطه عاطفی میشدم این نمیتونستم اجرا کنم. و بعد من به خاطر معیارهایی که برای انتخاب مرد زندگی داشتم یه خورده رسیدن به اونها پیدا کردن مرجی با این ویژگی ها دشوار بوده. خب و توی یه سری شرایط محیطی هم قرار گرفتم، چون من فراموش کردم خدمتتون عرض کنم که من دوره فوق لیسانس و دکترامو خارج از ایران در کشور آسیایی گذروندم، اینه که تجربه زندگی خارج از ایران رو هم دارم. به هر حال اون دقیقا در سنینی بود که من باید میتونستم مرد مناسب زندگیمو انتخاب بکنم، پیدا بکنم، که خب به دلیل اینکه انتخاب محدود میشه تعداد ایرانی ها کمن، اون خودش یک به اصطلاح عامل بیرونی بود که به من تحمیل میشد و انتخابای من محدود میکرد. به هر حال از بین اون انتخابای محدودی هم که باقی میمون، من به تازگی دارم چون هی به گذشته برمیگردم ببینم اشتباه من کجاست، غیر از اون الگو برداری غلط که خدمتتون عرض کردم. به نظرم میاد که من متاسفانه یک ویژگی به اصطلاح مشترک در تمام این مرد هم الان دارم میبینم، اینه که من جز مرد خودشیفته میشم. بازم احساس میکنم دلیلش رو تا حدودی تونستم پیدا بکنم، چون من همیشه به دنبال کسانی بودم که یک بودی نیستن، فقط توی یک زمینه خاص تخصص ندارن، به اصطلاح یک بینش وسیع دارن و با توجه به اطلاعات ناقصی که من دارم ظاهرا خودشیفته ها به خاطر اینکه بتونن خودنمایی داشته باشن، اینه که یک سری دانشی رو در زمینه‌های مختلف کسب میکنن و این میشده اون نقطه‌ای که من فریب میخوردم
باشه. نه حالا قبول، ولی من میخوام ببینم، چون من متوجه هستم که شما چگونه نگاه میکنید، میخوام ببینم دیگران شما رو چگونه میدیدن. این بود که سوال من این بود که اون روابطی که داشتید اونها عیب و ایراد شما رو در چی میدیدن؟ اون بیشتر به من کمک میکنه، چون حال شما درست وابستگیست ولی یه ذره زمینه شک و سوء ظن هم دارید و به همین جهته که شاید خودشیفته رو به این دلیل انتخاب میکنید که از قبل میدونید حتما گندش به زودی در خواهد آمد. یعنی از اول کسی رو
خاطر جذاب بودنشون.
خب آخه کوتاه مدته اون... نه اونا به اصطلاح این که بیا برو فعلا منو سرگرم کن بخندون بعدم گروه تو گم کن، نه اونو میفهم. خب میرم آیا شما روابط رو بذارید این سادش کنم، آیا شما روابط رو بیشتر طرح میکردید یا اونا؟
از جانب اونا در واقع یه خورده سوال قاطعانه، جواب قاطعانه دادن به این سوال کار دشواریه، ولی میتونم بگم رابطه به جایی میرسه که من انواع و اقسام خشونت و بدرفتاری و غیره رو میدیدم و جوری که دیگه غیر قابل تحمل میشد رابطه. من فکر میکنم که یه جوری دو طرفه تموم میشد.
من متوجه. حالا بس من پس سوالم درست. نه سوالم درست. سوالم رو تکرار میکنم. الان فرض کنید اگر دو تا یا چهار تا یا شش تا رابطه بوده، من همشون جمع کنم بگم دلیل چیز بدترینی که در این بانوی عزیز و ارجمند می دیدید در اون زمانی که با هم بودید چه بوده؟ من چی میگم؟
اونها چه میگفتن؟ هیچ کنون جواب دقیقه به من نزدن آقای دوست، جواب بیشتر شبیه به بهانه بود برای قصد رابطه. مثلا اینکه تو بیش از حد خوبی، تو زیادی برای من خوبی.
نه این
بهانه
یه
که فقط
میخوای
دل کسی رو نشکنی.
خب ازتون میترسیده؟ آیا شما واقعا ترسناکی؟
نه من حد و مرزها رو رعایت نمی کنم اصلا. من عیبی که من میبینم، اجازه دارم بگم من چه عیبی در خودم میبینم، چون نمیتونم دقیق بگم اونها در من چی میدیدن. عیبی که من در خودم میبینم اینه که من اصلا تعادل در شخصیت مهطلب تعادل نمیتونم نگه دارم. من بعد از یک مدت احساس کنم من در این رابطه کلا فراموش شدم، یعنی خودم رو فراموش کردم. فقط به یه جایی میرسه که احساس میکنم من فقط دهندم، بدون اینکه هیچ کدوم از خواسته های حالا منطقی یا من واقع بینانه من بخواد بهش توجهی بشه، در حدی که احساس میکنم این رفتار باعث میشه دل طرف رو میزنم یا شاید وحشت ایجاد میکنم از این چسبندگی عاطفی. شاید اینه، شاید من این وحشت ایجاد میکنم که میچسبم به لحاظ عاطفی به کسی.
نه ببینید میتونه عکسش هم باشه، یعنی یه چیزی که اصولا به صورت یه شخصیتی است که یه کمی به عنوان ناپایدار هست و مرز و حد نمیشناسه، به همجاست که هم میچسبه هم بسیار بیش از اندازه فاصله میگیره و بعدم یه دنیایی داره که بین دو تا زمینه awful and beautiful زیبا و وحشتناک حرکت میکنه. چون ببینید اون انتظاری که شما میگید از دیگران دارم، من در شما قیمت یا پول مناسبی که باید بدید اونو بگیرید نمیبینم، یعنی من رو ممکنه به اینجا برسونه یا میرسونه که شما سطح توقع و انتظارتون یه کمی بیش از اون حدیست که اونا داشته باشن و برن، و چون کمی نگرانتون هستن و ضمناً دشمنی شما رو به دلالی نمیخوان، همون حرفی رو که گفتید میزنن تو اینقدر خوبی که از سر بندم زیادی. البته توی زمینه های توانایی های دارید، یعنی اون کاملا مشخصه، یعنی برجستگی اونجا هست، ولی ماجرای اعتقادات شما در مورد خودتون و انسان و یا احساسات و عواطفتون یه کمکی به هم ریخته و این ماجرای دنبال موضوع زنان رفتنم در حالی که کاملا موجهه و نشوندنده حساسیت شماست به شرایط سنگین و بسیار ظالمانه و بیرحم روابط اجتماعی، یه نوعی مایه های دیگه داره. آیا هیچ وقت فکر کردید که مثلا رشته مناسب شما حقوق میتونست باشه؟
نه اصلا آقای دکتر، من صرفا اون مطالعات زنان هم از سر کنجکاوی و شناخت و کسب آگاهی به دنبالش رفتم و من هرگز مدعی نبودم. okay. نه که مدعی، حتی در عملم یک فمینیست تندرو نبودم، اما بسیار
مخالفم. حالا یه وقت دیگه بیاد یک کتک کاری بکنیم. نه به نظر میرسه امروز خیلی شما دم پر من قرار نمیگیرید، ولی به زودی خواهید گرفت. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. یه مقدارم تو این زمینه‌ها یه چیزای دیگر اگر فرصتی داشتید، حالا که کمی کم کار هستید، میتونید تو یوتیوب یا توی razhavaniyasa.com یه چیزایی رو پیدا کنید، کمی آشناتر بشید، بذارید با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
حتما به زودی تماس
میگیرم
که مورد حمله شما
باشه. خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که ما همین شنبه 9 اپریل از ساعت 4 تا 7 بیرون و احتمالاً داخل و از ساعت 7 تا 11 با 6 نفر هنرمند خوب و عزیزمون برنامه آغاز سومین سال رادیو همراه رو داریم. ستار، شهرام شب‌پره، شهرام سعادتی، کامیار، خانم لیلا فروهر و هنگامه. برنامه مطمئن هستم براتون جالب و جاذب خواهد بود. چند هزار نفری دوستان خوب و عزیز رو اونجا خواهیم داشت. بعدش افتر پارتی، عده‌ای از دوستان هم جوایزی رو برای شما معین کردن که تقدیم حضورتون خواهد شد. کارت‌های ورودی $30 رو دیگه